دنیایمان و دیگران و وظیفه‌مان در دولت است. نه از مقابل ما برداشته شود، رفتار ما در زندگی با دیگران خیلی متفاوت تر خواهد شد. خوب است که گاهی دست‌ها را به آسمان بالا کنیم و بگیم خدایا آینه خودبینی را از مقابلم بردار و مرا از کسانی قرار مده که سرکشی می کنند و در مقابل دیگران تواضعی ندارند. خدایا ما را از کسانی قرار مده که دیگران را کوچک می بینند و خود را بزرگ. امام علی علیه السلام فرمودند کسی که با تلاوت قرآن اون سلفت گرفت از جدایی دیگران به وحشت نمی افتد. صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوانی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روزهای سرشار از موفقیت و کامیابی داشته باشید. 15 ماه مبارک رمضان مصادف است با ولادت با سعادت سبط اکبر امام حسن مجتبی کریم اهل البیت علیهم السلام. ولادت با سعادت اون حضرت را خدمت همه مسلمانان جهان مخصوصا شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. خداوند متعال همه ما را از پیروان راستین اون حضرت قرار دهد انشاءالله. در 15 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با آیه شریفه از قرآن کریم سوره انفطار آیه 6 که خداوند متعال می فرماید انسان چه چیزی تو را نسبت به خداوند کریم و بخشنده مغرور کرده؟ گویا این آیه شریفه یک سوال میکنه از انسان که ای انسان چه چیزی تو را مغرور کرده که نافرمانی خدا را میکنی؟ اونگاه خدای متعال جواب میدهد از طرف انسانها که خدایا این صفت کریم بودن تو باعث شده که ما مغرور شویم، نافرمانی تو را به جا بیاوریم، زیرا تو خدای کریم هستی که ما را خلق کردی در بهترین شکل و بهترین صورت و به ما رزق و روزی و نعمتهای فراوان میبخشی. در واقع همین لطف و عنایت و رحمت و مغفرت تو باعث شده که ما مغرور شویم و جسارت و جرأت گناه را به خود بدهیم، وگرنه با اولین گناه و معصیت اگر ما را مورد عفو بخشش قرار نمیدادی چنین جسارت و گستاخی نمی کردیم که تو را نافرمانی کنیم. بنابراین یکی از صفات خداوند متعال صفت کریم بودن است و پیشوایان ما همچون مظهر صفات جلال و جمال خداوند متعال هستند، آنها هم کریم و بخشنده و بزرگوار هستند، چنان که ما در زیارت جامعه می‌خوانیم و اصول الکرم، یعنی شما اهل بیت علیهم السلام مرکز و معدن جود و بخشش هستید و هر انسانی در هر زمان و مکانی از چشمه وجود و کرم شما سراب و بهره‌مند میشه. از همین جهت هست که امام حسن مجتبی علیه السلام به کریم اهل بیت معروف شدند، زیرا که نسبت به دردمندان و گرفتاران و نیازمندان جامعه بسیار بزرگوار و بخشنده بودند. به داد آنها و درد آنها می رسید، مشکلات آنها را حل می کرد و هیچ مسکین و نیازمندی از در خانه اون حضرت ناامید بر نمی گشت و هیچ کس را از در خانه خود ناامید نمی کرد. نه تنها فقرا و نیازمندان به سراغ حضرت می آمدند که خود اون حضرت به سراغ فقرا و نیازمندان می رفتند، به آنها لباس می دادند، غذا می دادند، دلجویی می کردند. و امام حسن مجتبی علیه السلام اونچنان بخشنده و بزرگوار بودن که دو بار در طول زندگی خود همه اموال خود را در راه خدا انفاق کردند. با فقرا می نشستند، بسیار متواضع و خاکی بودند، با فقرا غذا می خوردند. وقتی که فقرا عرضه می داشتند چرا این همه به نیازمندان و سائلین کمک می کنی و رسیدگی می کنی، حضرت می فرمودند من هم سائل درگاه خدا هستم، همان قسمی که امیدوارم خداوند مرا محروم نکند، من هم شما را محروم و ناامید نمی کنم. آره، این صفت عفو و گذشت و بخشش اون حضرت هست که واقعا برازنده اون حضرت هست که او را به کریم اهل بیت لقب دادن. و داستان اون حضرت را با مرد شامی همه شنیده اید که مرد شامی به اون حضرت فحش و ناسزا دادن. حضرت فرمود اگر گرسنه تو را سیر کنم، اگر برهنه تو را بپوشانم. اونگاه به مهمانخانه خود بردن و از او پذیرایی کردن. مرد شامی گفت تا حالا نزد من تو و پدرت امیرالمؤمنین مبغوسترین و منفورترین انسانها بودی، اما حالا محبوبترین انسانها هستی. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد. پس همان قسمی که خداوند متعال کریم هست، رسول خدا کریم هست، فرشتگان کریم هست، ماه رمضان کریم هست، گیاهان و میوه ها کریم هست، قرآن کریم کریم هست و همینطور رزق الهی هم کریم هستند و اهل بیت هم کریم هستند و دارای کرامت، ما هم بیاییم در این رمضان الکریم بخشنده و بزرگوار باشیم نسبت به هم نوعان خود، نسبت به اونهایی که نیازمند هستند، و ما اگر دستمان به دهانمان برسد به اونها کمک کنیم که بهترین ماه کمک کردن و احسان و مواسات هست. همانطوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که ولو به یک دانه خرما باشد در این ماه انفاق و بخشش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
انشاءالله که همه ما و قسمی که دل ما میخواد پیرو اهل بیت باشیم، پیرو امام حسن مجتبی علیه السلام باشیم که کریم اهل بیت بودن. خداوند هر چقدر که به انسانها میته ظرفیت و دل ایران بته که کمک بکنه به دیگران. خیلی ها هستن که در اوج به قول ما و شما پیسداری هستن ولی یک عوام از دستشان نمیچکه، ولی خیلی هم هستن که قدر از دارایی دنیا چیزی ندارن ولی دل خیلی کلانه دارن و کمک میکنن و دیگران. دل بزرگ از خداوند بخواییم و ظرفیت بالا و زیاد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم. انشاءالله تا فردا که به یک برنامه دیگر در خدمتتان خواهیم بود. ما را فردا هم انشالله همراهی بکنین. روزه و نمازایتان باز هم قبول، از دعا ما را فراموش نکنید. خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام را. رئیس دفتر سیاسی حماس گفت قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان دهنده انزوای بی سابقه رژیم صهیونیستی است و آمریکا هم اراده و توان تحمیل خواست خود بر جامعه جهانی را ندارد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس امروز در نشست خبری مشترک با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت ایران در صف مقدم حمایت از آرمان و ملت فلسطین ایستاده و ما در حال گذر از یک مرحله تاریخی در روند مبارزه با رژیم صهیونیستی هستیم که نقطه عطف طوفان الاقصی است. و ای ادامه داد مردم فلسطین مقاومتی افسانه ای را به نمایش گذاشتند و این مقاومت نشان دهنده سربلندی مردم ما در مقابله با جنایات و نسل کشی است. و ای گفت با وجود تمام هزینه های سنگین رژیم صهیونیستی در محقق ساختن اهداف نظامی خود شکست خورده و امروز در حال از دست دادن حمایت سیاسی و حمایت بین المللی است. رئیس دفتر سیاسی حماس افزود قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده انزوای بی سابقه رژیم صهیونیستی است و آمریکا هم اراده و توان تحمیل خواست خود بر جامعه جهانی را ندارد و این موضوع نشان دهنده مقاومت بی بدیل مقاومت اسلامی و مردم فلسطین است. هنیه در پایان سخنانش ضمن تشکر ویژه از رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و مردم ایران گفت روز جهانی قدس را پیش روی داریم و این مهم در حالی است که نبرد طوفان الاقصی ادامه دارد و امید است امت اسلام در روز جهانی قدس حضوری گسترده و شجاعانه داشته باشند. در همین حال حکومت طالبان ضمن استقبال از قطعنامه آتش بس در غزه خواستار اقدامات عملی برای جلوگیری از نسل کشی فلسطینی ها شد. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس فوری در غزه استقبال کرد. در این بیانیه بر حمایت حکومت طالبان از موضع حماس و مردم فلسطین برای تداوم آتش بس، خروج همه نیروهای اشغالگر صهیونیستی، رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه، بازگشت آوارگان فلسطینی به مناطقشان، بازسازی شهر غزه و پایان محاصره آن تأکید و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده تا هرچه زودتر از اجرای آتش بس اطمینان حاصل کرده و جلوی بحران جاری را بگیرد. اما رژیم صهیونیستی برغم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص آتش بس در ماه رمضان و ارتکاب جنایات خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می‌دهد. جنگنده های رژیم صهیونیستی با حمله به منزلی که آوارگان فلسطینی در رفح به آنجا پناه برده بودند بیش از 20 شهروند آواره را به شهادت رساندند. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز با حمله به شفاخانه ناصر ده‌ها تن از آوارگان فلسطینی و افراد ملکی و بیماران این شفاخانه را توقیف کردند. اشغالگران به شفاخانه العمل وابسته به جمعیت هلال احمر فلسطین هم حمله کردند و با این حملات هر دو شفاخانه بعد از آن که با زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه وزارت بهداشت فلسطین راه اندازی شده بودند دوباره از چرخه خدمت خارج شدند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با حضور در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شعرخوانی پرداخته و از بیانات ایشان بهره‌مند شدند. سید حکیم بینش از شاعران افغانستانی و همکار تهیه کننده و گوینده ما در رادیو دری از میهمانان امسال مراسم دیدار شاعران فارسیگو با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که سروده ای را با موضوع همدلی دو ملت ایران و افغانستان قرائت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شعرخوانی سید حکیم بینش ضمن تجلیل از پیشرفت شعر و شاعری در افغانستان، این کشور را یکی از مراکز مهم زبان فارسی خواندند و ابراز امیدواری کردند که شعر و ادب فارسی در افغانستان به جایگاه رفیع و شایسته خیش بازگردد. درباره دیدار امسال شاعران با مقام معظم رهبری با همکارم آقای بینش گفتگویی داشتم که دعوت میکنم شنونده باشید.
امسال توفیق با ما یار بود که در محفل دیدار شاعران با مقام معظم رهبری حضور داشته باشم. حس خیلی خوبی داشتم و همیالی هم حس همراهم هست. واقعا آدم نمیتونه بعض وقتا بعضی از حس و حالها را توصیف بکنه. خیلی خیلی برای ما جالب بود ای که مقام معظم رهبری با حوصله مندی تمام حدود 4-5 ساعت با شاعران نشستن، شعر اونا را گوش کردن، نکات را یادآوری کردن که واقعا خیلی جالب بود، نکات فنی و نکات بسیار ریز که حتی بسیاری از منتقدان ادبی شاید از اونا غافل باشن. مقام معظم رهبری به او نکات اشاره میکردن و شاعران را در بعضی از موارد هدایت و راهنمایی میکردن و این نشان از توجه ایشان به ادبیات، شعر، زبان فارسی و در مجموع تمدن فرهنگی ما داره. ایشان نکاتی را راجع به ترجمه یاد کردن، ای که اوضاع ترجمه چندان مناسب نیست اشاره کردن، توصیه های به شاعران داشتن راجع به مضمون شعر و همین گونه راجع به صورت شعر ایشان توصیه داشتن، همین گونه درباره پیام شعر و این که شعری که ما میگیم جدای از این که باید موضوع و زبان خیلی محکمی داشته باشن، یک پیام خیلی محکم و رسا هم داشته باشن. ایشان اشاره داشتن به این که شعر یک رسانه است و ما باید بتانیم از این رسانه استفاده خوب بکنیم. در اونجا دو تن از شاعران دیگر هم شعر خواندند. البته شاعران زیادی از افغانستان حضور داشتن. استاد فضل الله قدسی حضور داشتن، آقای عارف جعفری و احسان بدخشانی، آقای حمید مبشر و همین گونه تعداد دیگری از دوستان افغانستانی اونجا حضور داشتن و استاد محمد کاظم کاظمی و جناب آقای نجیب بارور هم از شاعرانی بودند که در این محفل نورانی شعر قرائت کردند. شعر ما در قالب غزل بود، درباره پیوند همدلی بین مردم ایران و افغانستان. ما درختان یک سر بیم یا دو تا گل که در دو گلدان است، ما دو تا شعبه های یک رودیم، ما دوتا را دو جسم و یک جان است، تکه ها را دوباره وصله بزن، هر چه در دست بخیه خواهم کرد، پل بزن بین بلخ و نیشابور، هر دو اقلیم یک خراسان است.
سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی به نیکی یاد کرد و گفت ما برای مدت دیگر هم خواهان میزبانی خوب همسایه مسلمان خیش هستیم. عبدالمطلب حقانی گفت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر رابطه خوب دیپلماتیک و اصول بین المللی دارای مشترکات فراوان دینی و فرهنگی نیز هستند. بنابراین این دو کشور هم مسلمان و همسایه حقوقی نیز در برابر یکدیگر دارند. حقانی گفت یک بار دیگر از میزبانی خوب جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی تشکر می‌کنیم و می‌خواهیم که برای مدت دیگر هم حضور مهاجرین افغانستانی را تحمل کرده تا زمینه بازگشت عزتمندانی آنها به کشور مساعد شود. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان درباره بازگشت مهاجرین افغانستانی در سال گذشته گفت از ماه حمل تا حدود سال 1402 بیش از 1,500,000 مهاجر افغانستانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به صورت داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان بازگشتند. پیام اخیر رهبر طالبان درباره اجرای احکامی چون سنگسار در افغانستان واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
اظهارات اخیر ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان واکنش‌های بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری و حتی نهادهای مطرح جهانی برانگیخته است. در آخرین واکنش سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هیبت الله اخوندزاده مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را به اصطلاح سازمان ملل متحد بسیار ناامید کننده توصیف کرده است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خوانده و او افزوده است که آنها به تلاش‌هایشان برای تساوی حقوق زنان ادامه می‌دهند. و میگویند که این حرفای اخیر بسیار ناامید کننده است و قسمی که معلوم می شود ما هم همیشه نگرانی های خود را در برای رفتار طالبان با زنان را تحت فرمان های محدود کننده بر زنان را این حرفا و موقف خود را بیان کرده ایم و خواستار لغو این فرمان ها شده ایم و گفته است که به فشارهای خود ادامه می دهیم و همچنین برای تامین حقوق برابر زنان در افغانستان و دیگر کشورها سازمان ملل متحد تلاش می کند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت مدیریت طالبان و برخی از مقامات حکومت طالبان بر روز یک شنبه صدای منصوب ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را در صفحات ایکس خود پخش کردند که در آن گفته شده که زنان در محضر آن با سنگسار و شلاق مجازات خواهد شد. اگرچه مکان و تاریخ دقیق ضبط این نوار صوتی مشخص نیست، ولی در آن با برخی حرفها و خطابهای دیگر به غرب هم صحبتهای صورت گرفته است. حتی هشدارهای هم در آن هستند. ولی به تازگی گزارش ها حاکی از آن است که رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت مدیریت طالبان و برخی از مقام های حکومت طالبان دوباره این صدا را از صفحات ایکس یا تویتر خود حذف کرده است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ها را زنگ خطر برای عدم تامین حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند. گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه فوریه منتشر شد مجازات توسط حکومت طالبان را سرپیچی از قوانین حقوق بشر خوانده بود. اما شاید این آخرین پیام رهبر طالبان از پیام های باشد که به آن واکنش ها بیشتر بوده از سازمان ملل متحد گرفته تا نهادهای مختلف. آخرین پیام مهم و خبرساز رهبر طالبان باشد، ولی چندان روز به عید سعید فطر هم فاصله کمی مانده و معمولاً رهبران طالبان در چنین ایام مقدس و جشنهای مذهبی پیامهای مهم را منتشر کند و گفته می توانیم که تا کمتر از دو هفته دیگر شاید هم پیام مهم دیگر رهبر طالبان منتشر کند.
و سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان در نشستی در کابل می گوید که عربستان سعودی امسال 30,000 سهمیه حج به افغانستان داده است. نشست خبری وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان امروز در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد. در همین حال مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت تلاش داریم در انجام مناسک فریضه حج خدمات بهتر را به شهروندان عزیز ارائه کنیم. بر اساس سخنان او عربستان سعودی امسال 30,000 سهمیه حج به افغانستان داده است که به طور شفاف و عادلانه بین متقاضیان حج در سراسر کشور توزیع شده است. سرپرست وزارت حج و اوقاف افزود که وزارت حج و اوقاف تمامی تلاش خود را کرده تا تسهیلات و امکانات لازم را برای حجاج افغانستانی در مکه و مدینه فراهم کند. مولوی نور محمد ثاقب میگوید که معلمان واجد شرایط و شایسته ای برای آموزش و راهنمایی مناسک حج گماشته شدند. پایان این بخش خبری. شبتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر
با رادیو دری. دعوتید با بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کردی، دعوتم کردی، دعوتم کردی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، دعوت شدگان قرار آسمانی. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم و مهمان سفره های پربرکت افطاری شما. در میانه ماه پربرکت رمضان قرار داریم، روز 15 ماه مبارک رمضان. این روز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین اختر امامت و ولایت. ضمن عرض تبریک این روز فرخنده از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشین با دعوت امروز. بسم الله. در روزی فرخنده بر سر سفره رحمت بی پایان حق نشستیم. این روزها نفسهای ما تسبیح خدا و عبادتهای ما بیش از هر زمانی مورد قبول پروردگار عالم است. در قرار عارفانه امروز دست دعا بلند می کنیم و دعای روز 15 ماه مبارک رمضان را با هم زمزمه می کنیم.
من یجیب المصر ازا دعا و یکشمس، من یجیب المصر ازا دعا و یکشمس.
دعای روز 15 ماه مبارک رمضان.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب به افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:27.34، جلال آباد ساعت 18:22.28، زرنج ساعت 18:55:09. فیض‌آباد ساعت 18:23:29. هرات ساعت 18:55:27. قندهار ساعت 18:39:58. مزار شریف ساعت 18:37:05. بامیان ساعت 18:33:13.
خداوند تو سلطان کریمی، تو بسم الله الرحمن الرحیم، ببخش بر من زارو مقصر، غفور و رحیم و یا دباخر، غلط کردم ز دفتر نام خیر، سیاه کردم ز غفلت من اندر غرقه بره گناهم، تو دانی چاره بخت سیاهم، من به دولت و بدبخت و کردم خدمت و خورد مردم، کنون از راه مغزولی و همان پشمانم پشمانم پشمانم.
همه از خدایی به سوی خدا برویم.
ربنا
ربنا
پروردگارا فرج ولیت را، فرج دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما. پروردگارا ما را از متمسکین به ولایت او و ولایت اجداد طاهرینش قرار بده. پروردگارا ما را به معنای حقیقی کلمه مؤمن، بسیجی و انقلابی قرار بده.
درهای آسمان را بگشایید.
درهای آسمان را بگشایید.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
Amin. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعای خیر داریم از یکایک که شما روزداران عزیز. همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه دعوت از رادیو دری. امید که شما عزیزان تا پایان با ما همراه باشین. با سفره با گستردگی بهشت دعوتید، لطفاً خود را تماشا کنید. اینک ماه شده اید، دست هایتان از ابرها گذشته و آسمان رسیده است.
امر کن ای عشق تا به سرایم، نزد تو مهمان مستمرایم. از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز مفتخرایم.
نشانی کمی پیش از اذان مغرب، با سینه بیتاب کنار سفره‌های افطار. ما مشق عشق داریم، بالاتر از آسمان، محله فرشتگان، نبش ما، ایستگاه جانان، دعوت.
جان تو و جانان تو و جریان تو و خواهان منم، آن تو و کیهان تو و بنیان تو و حیران منم، دل تو و حاصل تو و ساحل تو و مایل منم، کل دلایل تو و کامل تو و غافل منم. جان تو و جانان تو و جریان تو و خواهان منم، آن تو و کیهان تو و بنیان تو و حیران منم، دل تو و حاصل تو و ساحل تو و مایل منم، کل دلایل تو و کامل تو و غافل منم.
3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک.
دلبرم جانانم، خانه ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم. دلبرم جانانم، خانه ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم.
روزدار در ماه مبارک رمضان مهمان ویژه خود است و در این ضیافت گسترده بهترین لحظه های معنوی را تجربه می کنه. این تمرین یک ماه فرصتی را برای انس با برنامه های عبادی فراهم می کنه. به همین خاطر پیامبر گرامی اسلام روزه را دروازه ورود به شهر بندگی می دانه و می فرماید برای هر چیز دریست و در عبادت روزه است. ماه رمضان علاوه بر تعمیق معنویت، میتواند حسن نیکوکاری و احسان را در انسان تقویت کند. از نکته های بسیار مهم در اخلاق اسلامی خدمت رسانی به مردم است. از مجموعه تعالیم اسلام و سیره اولیای دین در میابیم که پس از ادای فرایض دینی بالاترین وسیله برای تقرب به خدا خیرخواهی و احسان نسبت به بندگان خداست. اولیای الهی نیز خود همواره در خدمت مردم بودند و شخصا در رفع نیازهای آنها اقدام می‌کردند. از پیامبر گرامی اسلام سوال شد که محبوب ترین مردم کیست؟ فرمود کسی که وجودش برای مردم سودمند تر است. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن پای صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک باشه بر همه شما سال روز میلاد نخستین فرزند ازدواج امیر المومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، شخصیتی که سیوطی از دانشمندان اهل سنت دانشمندان مصر میگوید لهو مناقب کثیره، فضایل فراوانی دارد امام حسن، سیدن حلیمن، آقا بود، بردبار بود، زا سکینت و وقار، با وقار و ابهت بود، و حشمتن و جوادن، سخاوت و حشمت و عظمت در زندگیش میبارید. خلیفه سوم به شخصی درباره امام حسن اینطور گفت، گفت و من لک بمثل هؤلاء الفتیه، کجا پیدا میکنی مثل این جوانمردان، یعنی امام حسن امام حسین، اولئک فطموا العلم فطما و هازوا بالخیر، اینها از در واقع شیر علم ارتزاق کردن و اینها علم و خیر در وجودشون متجلی است. یکی دیگر از دانشمندان اهل سنت میگوید کان الحسن علیها سیماء الانبیا و بهاء الملوک، امام مجتبی چهرش چهره انبیا بود، عظمتش عظمت پادشاهان. این فرزند امروز به دنیا آمد، رسول خدا عقیقه کرد، دعا کرد، نامگذاری کرد، 48 سال عمر با برکتشونه. محبوب رسول خدا بود، پیغمبر رو میبویید، میبوسید. یه وقتی رو سینه پیغمبر بود، یکی از اصحاب اومد برش داره، فرمود دع ابنی و ثمرت فؤادی، کاری با پسرم و ثمره قلبم نداشته باش، فانه منی، ایشون جان منه، هستی منه، کسی او را آزار بده فقط آزانی مرا آزار داد و کسی مرا آزار بده خدا را آزار داد. خیلی پیامبر رو دوست داشت. خب اولین فرزندم هست. میفرمود امره امری، قوله قولی، فمن تبعه فانه تبعنی، سخنش سخن منه، فرمانش فرمان منه، پیروی از او پیروی از منه.
واسه تو کاری نداره، ببخش دستمو بگیر دوباره، ببین از چشم بارون میباره، خدا بازم گره کارمو وا کن، بیا زندگیمو رو برا کن، مثل همیشه به من نگاه کن خدا.
هنگام اذان صبح با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:24:29، جلال آباد ساعت 4:19:38، زرنج ساعت 4:58:27. فیض‌آباد ساعت 4:15:15. هرات ساعت 4:52:45. قندهار ساعت 4:42:09. مزار شریف ساعت 4:29:40. بامیان ساعت 4:29:36.
عطوفت و خدمت به مردم و سود رسانی به آنها ریشه در وجود انسان دارد و مقتضای طبیعت انسانی اوست. گذشته از این که اجتماعی بودن انسان هم ایجاب می کند که همواره در تعامل و ارتباط با دیگران باشد. احسان به خلق همچون خدمتی است که شاخه های متنوعی دارد. نیکی به پدر و مادر یکی از آنهاست. همچنین احسان به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان از جمله اموری است که در قرآن کریم به آن سفارش شده است. در سوره نحل آیه 90 می‌خوانیم: خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می‌کند. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: خدا در روی زمین بندگانی دارد که برای رفع حوایج مردم تلاش می‌کنند. آنان در روز قیامت در ایمنی هستند. دوستان عزیز، با پایان برنامه دعوت رسیدیم. التماس دعا داریم از یکایک که شما با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم.
می روم تا برسم تا برسم تا دریا.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام خدمت شما خوبان همراه. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. سال روز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. عزیزان، همونطور که می‌دانید در این مجموعه به موضوع خانواده و اصول حاکم بر روابط میان اعضای آن در سبک زندگی اسلامی رسیدیم. اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه از ویژگی‌های خانواده متعادل سخن گفتیم. ویژگی‌های چون میل بر رشد و ترقی یکدیگر، بذل محبت و سرمایه‌گذاری عاطفی، مثبت اندیشی و حسن ظن نسبت به هم، مشارکت و تعاون در امور از جمله مسائلی بودند که در مورد آنها صحبت کردیم. اینک با موضوعات دیگری در خصوص اصول حاکم در روابط زوجین می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از جمله مسائلی که در سبک زندگی اسلامی بر آن تأکید می شود، حاکمیت منطق در روابط خانوادگی و خصوص روابط میان زن و شوهر است. یکی از آفتهایی که خانواده ها را تهدید می کند، رشد خواسته ها و انتظارات غیر منطقی از یکدیگر است. گاهی با مطرح شدن این خواسته ها آرامش زندگی به هم می ریزد. زنان و شوهران جوان غالباً از این جنبه آسیب می‌بینند که مرز منطقی و غیر منطقی بودن انتظاراتشان از هم مشخص نیست. این مسئله گاه منجر به جریحه‌دار شدن احساسات آنها می‌شود. نقطه بحران در زندگی زمانی فرا می‌رسد که انتظارات غیر منطقی و تأمین نشده بر روی هم انباشته شود و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج کاهش یابد. در نتیجه احساسات منفی رشد می‌کند و روابط آنها تنش‌آمیز و شکننده می‌شود. خانواده‌های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی راه را بر ورود عوامل تفرقه و تزلزل در زندگی می‌بندند و این ترتیب در مورد خواسته‌های خود و نوع توافق دست می‌یابند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی جاری می کنند. خوبان همراه در زندگی مشترک به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید، منافع و سلیقه های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد. در نتیجه مشکلات ناشی از اختلافات منافع شخصی مشهودتر است. در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخلاق و تربیت صحیح باشند، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی پایه‌های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافات یابند و منطق را بر صحنه زندگی حاکم کنند. اما خانواده‌هایی وجود دارند که یکی از طرفین با قدرت و زور بر سایر اعضا حکومت می‌کند. در این گونه خانواده‌ها منطق کنار می‌رود و روابط تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می‌شود، زیرا سایر اعضا در فرایند تصمیم‌گیری هیچ گونه مشارکتی ندارند. مقررات زندگی برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است، اما این قراردادها زمانی میتواند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تعریف کنند که بر اساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شده باشند. حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باید پذیرفته شود. جنسیت، سن و تحصیلات هیچ کدام نباید در برابر منطق و حقیقت ارجعیت یابد. از این رو مرد به حکم مرد بودن و زن به موجب زن بودن هیچ کدام نمیتوانند سلیقه ها و نظرات خیش را بر دیگری تحمیل کنند. پیروی از حقیقت و برخورداری از بینش و منش منطقی از جمله توصیه های مؤکد اخلاقی در آموزه های قرآن و اسلام است. مسلماً پیروی از حقیقت در محیط خانه